راه میافته، زندگیت به روال میرسه، این به مو میرسه ولی پاره نمیشه، چون اونو خدا در نظر میگیره. وقتی تو هر کاری خدا در نظر میگیری، خدا هم فراموش نمیکنه دیگه. با کم میسازی برکتش میرسه، زیادت رو انفاق میکنی، دست دهنده داری، مردم رو در نظر میگیری، حواست هست، بالاخره خودتو جای دیگران میذاری.
روزتون روز چطور شروع میکنی؟
صبح بلند میشم، نمازم رو میخونم، اولش با سوره قرآن شروع میکنم، هم برای روزیم توکل به خدا و شروع میکنم به اون کار روزمره که من الان باید انجام بدم.
یه جمله بگین شنونده های ما با جمله شما روزشون رو شروع کنن.
اول خدا رو در نظر بگیر، با صبر، تلاش، توکل حتما به اون چیزی که میخوای و به نفعت خالی رسی.
راهیم راهی دریا، اگه آسون اگه مشکل، روز سر به مهر کوها میبرم تا لب ساحل. تو مسیر آبی رود هر نفس لحظه به لحظه، قصه یه زندگی از من یه من تازه میسازه. تو مسیر آبی رود هر نفس لحظه به لحظه، قصه یه زندگی از من یه من تازه می سازه. یعنی همین، یعنی گذشتن از سن خاک. زندگی یعنی عبور از یه سر و با یه دل پاک. کمکم کن اگه گاهی یکم از تو دور میشم، یا حواسم میره جایی که پر از غرور میشم. یه هر پیچ و خمه رود اگه صدی سر راهه واسه قلب این مسافر، اسم تو یه جون پناهه. وقتی یادتو میفتم حسی جون میگیره در من که تو گوش من میخونه. رفتن و رفتن و رفتن،
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه همیهنان محترم. متشکرم که برنامه روزی نو رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنین. میگن خوشبختی از آن کسیست که در فضای شکرگزاری زندگی کنه، چه دنیا به کامش باشه چه نباشه، چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش نیست. آرزو میکنم تو زندگیتون به جایی برسین که هر روز که چشماتون رو باز میکنین از ته دلتون بگین خدایا شکرت.
خداوند پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفت و اوج را مشق میکند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا میخواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام میدهد به من، تا نشانی از من، تا نشانی از من به نشانی تو آورد. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانا، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند
تنها دلیل زندگی از تو فقط فرصت میخوام، فرصت بده تا بیشتر با هر قدم سمتت بیام. تقدیر من بی تو فقط تاریکی و تنهاییه، دستامو که ول میکنی شبها چقدر طولانیه. من به امید بودنت از آدما دست میکشم، وقتی تو رو دارم چرا محتاج هر کسی بشم. با تو به فردا میرم و با تو به رویا میرسم، دستامو میگیری و باز میشی خودت آرامشم.
درود بر شما عزیزان شنونده. حس آرامش داشتن در زندگی یه نعمت خیلی خیلی بزرگه که الهی که نصیب تک تکتون بشه. ممنونم که کنار ما هستین. سراغ همکارانمون رو در سازمان هواشناسی گرفتین که پس چرا ارتباط برقرار نمی کنیم؟ چشم، ما همین الان اتفاقا خانم رفیعی عزیز از سازمان هواشناسی پشت خط ارتباطی برنامه هستن که به ما وضعیت هوای کشور رو بگن، گرما رو بگن تا که ادامه داده دیگه. مرداد زیبا و جذاب تابستونم هست و گرماش هم که دیگه به جان میخریم دیگه. خانم رفیعی سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم سیدعلوی عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم.
متشکرم.
صبح همگی به خیر باشه. امیدوارم سپس. که پایان هفته خیلی خوبی در انتظار همه باشه.
انشاءالله.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که حالا شما هم اشاره فرمودید به ماندگاری هوای گرم. بله، طی 5 روز آینده همچنان در بیشتر مناطق کشور ماندگاری هوای گرم رو داریم و 3 روز آینده هم مناطقی از شمال غرب کشور مثل شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات استان‌های هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، حالا به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اول شب گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد و میشه گفت که برای روز یک شنبه مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق رو خواهند داشت. روز دوشنبه هم حالا مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌ها به شکل رگبارهای پراکنده و خفیف خواهد بود، اما بجز بارش وزش باد هم شدید خواهد بود. طی 5 روز آینده در مناطقی از شمال شرق و شرق، همینطور جنوب شرق، به ویژه در منطقه زابل، بخشایی از مرکز کشور که در برخی نقاط سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد.
بله.
آب‌های جنوبی کشور 3 روز آینده به ویژه مناطق شرقی دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود. روزهای جمعه و شنبه هم نیمه شرقی خلیج فارس همین شرایط رو خواهند داشت. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی افزایش باد. بیشنه دمای امروز تهران انتظار داریم مثل دیروز به 38 درجه بالای صفر برسه. کمینه دما هم امروز صبح مثل دیروز به 26 درجه بالای صفر رسید. پیشبینی شده فردا هم حدوداً به 25 درجه بالای صفر برسه و خدمتون عرض کنم که فردا هم بیشنه دمای تهران حالا نسبت به امروز 1-2 درجه افزایش رو خواهد داشت. خنک‌ترین مرکز استان امروز صبح شهرکرد با دمای 10 درجه بالای صفر گزارش شد. اردبیل 13، زنجان 14، همدان 16 و خنک‌ترین منطقه در کشور بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری 9 درجه بالای صفر و فیروزکوه هم در استان تهران 10 درجه بالای صفر، باورشانی در استان کردستان همینطور 10، فرودگاه اردبیل 10، شهرکرد 10 و بله منطقه پرور در استان سمنان هم 10 درجه بالای صفر. این مناطق دمای همچنین شهرستانک در استان البرز هم 10 درجه بالای صفر.
گرمترین نقطه کشور کجا بوده خانم رفیقی؟
گرمترین منطقه در کشور شبانکاره در استان بوشهر 51 درجه بالای صفر.
چه کشور جذاب و جالبی داریم. همین اختلاف دماش واقعا میتونه به نظرم جذب گردشگر داشته بشه. یه سوالی هم که خانم رفیع شنونده ها پرسیدن، این که گفتن که برخلاف تصور ما که مرداد همیشه گرمه و جنوب کشورم طبیعتا گرمتره، میگن که چابهار به خاطر بادهای موسمیش خنکه توی مرداد. تایید میکنین یا حالا نیاز به تحقیق داره یا در حیطه حالا
چابهار کلن مناطق جنوب شرق کشور ما مثل نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، حتی تا بوشهر که گاهی مواقع وقتی این جریانات گرم و مرطوبی که از روی اقیانوس هند به کشور ما در واقع میادش تا اگه خیلی قوی بشه تا مناطق جنوبی خوزستان رو هم در بر میگیره. بله یه مواقعی به خاطر این بارش هایی که داریم خب چیز طبیعی هست، شرایط دمایی هم در واقع کاهشی خواهد.
خیلی جالبه، یعنی کاملا برخلاف تصور ما.
البته نه به اون شکل، ولی چون به هر حال در اون مناطق هوای گرم و مرطوبی دارن و به ویژه در این شرایط که در واقع میشه گفت فصل گرم خرماپزون هم هست و رطوبت در اون مناطق بالاتر هست و به هر حال دمای احساسی نسبت دیگر نقاط هم در واقع بالاتر خواهد بود. ولی زمانی که این جریانات گرم و مرطوب و در واقع این بارش‌های موسمی رو ما داریم این باعث میشه که یه مقدار هوا تعدیل بشه، دمای هوا.
خیلی جالب بود، خیلی ممنونم از شما خانم رفیعی، سپاسگزارم.
سلامت باشید،
پایان هفته خیلی خوب براتون آرزو
می‌کنم. خیلی متشکرم همچنین برای شما و همه
متشکرم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با خانم رفیع عزیز از سازمان هواشناسی و شما همچنان شنونده برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد هستید.
صبحتون دلپذیر، روزتون بی‌نظیر، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن، خورشید خانوم اومده در میزنه، کوچه به کوچه داره سر میزنه، دلاتونو تازه کنیم دوباره که زندگی قشنگی هاشو داره. صبحتون دلپذیر، روزتون بی نظیر، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن.
بله صبح اومده و به ما کمک میکنه که انرژی بگیریم تا هوا هنوز خیلی گرم نشده. اگر بیرون کاری داریم میتونین تشریف به بیرون کارتون انجام بدین که به گرما هم نیفتین. و فکر میکنم خیلی صبح زود معمولا میرن به میادین میوه و تره بار خریدای سر صبحشون انجام میدن، میوه‌های تازه رو میخرن و خالص استفاده میکنن. نوش جونتون باشه. ما هم امروز با شما درباره ضوابط واردات میوه داریم صحبت میکنیم. یه سوال هم پرسیدم ازتون، چند تا گزینه گفتم، چقدر پیامک فرستادین. هم سوال تکرار میکنم هم پیام هاتون رو میخونم. سوال برنامه همون این بود که اگر شما جای مسئول واردات حوزه میوه بودین، کی اجازه میدادین همون میوهی که تو باغای خودمون هست وارد بشه؟ گزینه یک فقط وقتی که تو بازار کم باشه، گزینه دو وقتی که بخوایم قیمت‌ها رو مدیریت بکنیم، گزینه سه وقتی به هر دلیلی مثلا شرایط اقلیمی خاص اون سال کیفیت میوه داخل خوب نباشه اجازه واردات میدین، و گزینه چهار اصلا وقتی تولید داخل هست اجازه واردات نمیدین. کدوم گزینه رو انتخاب میکنین؟ آقای اصلانی نوشتن تا وقتی باغدار ایرانی داره زحمت میکشه باید حمایتش بکنیم، واردات فقط بهش ضربه میزنه. من 100% وقتی که داخل تولید داریم اجازه واردات نمیدادم. یکی دیگه از دوستامونم گفتن اگر بخوایم قیمت ها نجومی نشن، به نظر من گزینه دو شما منطقی، یعنی اگه بخوایم قیمت ها رو مدیریت بکنیم اجازه واردات بدیم. آقای آزاده یوسفی برامون نوشتن که سال گذشته سیبایی که برداشت شده بود به خاطر گرمای شدید بیکیفیت بود. من فکر میکنم اگر به خاطر شرایط اقلیمی خاص پال هر سال اگه کیفیت میوه داخل خوب نباشه بهتر که اجازه واردات داده بشه. خانم میرشکاری برامون نوشتم من با گزینه اول موافقم چون کمبود در بازار فشار رو روی مردم زیاد میکنه، واردات باید نقش حمایتی داشته باشه. امید آقای مافی از کرج نوشتم به نظرم گزینه 4 انتخاب بهتریه، تولید داخلی که هست چرا باید ارز کشور رو خرج همون میوه بکنیم؟ میدونیم چیه؟ برای واردات میوه مراحل زیادی باید طی بشه که هر کدوم از این مراحل قانون و مشخصات خاص خودشو داره. مثلا در ضوابط واردات موز به ازای صادرات سیب اعلام شده. تو همین بحث ضوابطی که خدمتتون عرض کردم، تو بحث واردات موز به ازای صادرات سیب، تشخیص کیفیت سیب صادراتی هم توسط نماینده جهاد کشاورزی الزامیه و باید در پروانه صادراتی درج بشه. پس هر کاری که انجام میشه باید یک سری مراحل قانونی رو طی بکنه و مراحل خاص خودشو داره. شما هم با ما صحبت بکنین، از موضوع برنامه به ما بگین، به 30036 پیام هاتون رو بفرستین، به 22652525 هم زنگ بزنین. ساعت 7:17 است. بریم سراغ پیشخانه خبر.
چه خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
پیشخوان خبر.
آقای طیارانی سوال خیلی جالبیه، چه خبر از کجا؟
خبر از اربعین و اینکه بلیت پروازهای هواپیمایی چقدر خواهد بود و از کی شروع میشه فروش بلیت های هواپیمایی برای سفر اربعین. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی از چهارشنبه هفته آینده 8 مرداد با نرخ‌های مصوب آغاز میشه و فهرست کانال‌های مجاز فروش در سایت رسمی سازمان هم منتشر میشه. نرخ بلیت رفت و برگشت برای زائران از استان‌های شرقی و جنوبی کشور که فاصله بیشتری دارن با کشور عراق، یعنی در استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان 15 میلیون تومانه. اما برای زائران از تهران و دیگر استان نه هوایی
هر سمتش،
بله هر پروازش، برای اونا چون فاصله‌شون بیشتره، اون شرق کشور هستن فاصله زیاده، 15 میلیون تومانه. اما برای زائران تهران و سایر استان‌ها 13 میلیون تومان تعیین شده که این نرخ‌ها از 17 تا 26 مرداد ماه معتبر خواهد بود. اما نرخ بلیت برای بزرگ سالان و خرد سالان یکسان هست و صدور بلیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه به انتخاب مسافر مجاز هست و فروش اجباری بلیت دو طرفه هم ممنوع اعلام شده. شرکت های هواپیمایی از فروش گروهی بلیت و چارتر کردن بلیت ها، یعنی بیش از 9 نفر، ممنوع شده تا جلوگیری بشه از سوء استفاده.
سامانه های فروشش هم فکر می‌کنم 24 ساعته شده.
دقیقاً 24 ساعته هست.
هم امکان صدور داره، هم اصلاح، هم کنسلی فوری.
دقیقاً. یعنی شرط استرداد بلیت هم به این صورت هست که در صورت انصراف میتونن تا 24 ساعت قبل از پرواز 25% در واقع جریمه میشن که میتونن مابقیش رو دریافت کنن. اگه بعد از 24 ساعت باشه 50% کسر میشه از قیمت بلیط هایی که خرید کردن. این تدابیر با هدف تسهیل سفرهای زیارتی زائران اربعین حسینی اتخاذ شد.
خیلی هم خوب. الان یکی از همکاران اشاره کرد که بریم اربعین پیاده روی، خیلی حس خوبی داشت.
انشالله
که قسمت بشه.
انشالله قسمت هم
بشه.
بله، سازمان صدا سیما اومده به کمک پیام رسان ها و مدیر کل بازرگانی سازمان صدا سیما گفته که پیام رسان های داخلی در صورت درخواست میتونن از ظرفیت تبلیغات بازرگانی رسانه ملی در قالب خدمات ویژه فرهنگی استفاده بکنن که خیلی تعرفش پایین هست و میتونه از اون استفاده بکنه. اقدامات حمایتی رسانه ملی از پیام رسان های داخلی در راستای تحقق مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی با انجام اصلاحاتی در آیین‌نامه جدید اعلام شده در سال 1404 که به مرحله اجرا میشه و تعرفه بازرگانی و تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی به قسمت خدمات فرهنگی تبدیل شده که هزینه‌اش خیلی کمتر هست. در صورت مراجعه و درخواست پیام‌رسان‌های داخلی برای استفاده از این ظرفیت، اداره کل تبلیغات بازرگانی سازمان صدا و سیما آماده ارائه خدمات طبق اصلاحات انجام شده در طرف گذاری و انتخاب با مصوبه شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. بله، ما باز هم باید بحث مسئله فلسطین و غزه و شرط دشواری که مردم اونجا هستن، چون ما همه انسان هستیم، باید به فکر هم باشیم و باید اخبار اونو پیگیری بکنیم. و وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرده که در 48 ساعت گذشته 10 مورد فوت جدید بر اثر قحطی و سوء تغذیه، یعنی به خاطر کمبود غذا مردم جان خودشون رو از دست میدن و دادن، و بیمارستان های غزه هر روز شاهد این در واقع شواهد هست که تعدادی از افراد رو به دلیل سوء تغذیه جان خودشون از دست دادن و به بیمارستان آوردن. و همچنین با احتساب این موارد شماره شهدای ناشی از قحطی و سوء تغذیه در غزه به 111 نفر تا الان رسیده. آمار هشدار دهنده است و نشون دهنده وخامت شرایط انسانی و بحران غذایی در این منطقه است که به دلیل محاصره و جنگ طولانی مدت به شدت تشدید شده. وزارت بهداشت فلسطین همچنین از افزایش موارد ابتلا به فلج اطفال در غزه خبر داده و علت اون رو شرط زیست محیطی و اوضاع فاجعه‌بار بهداشت و درمان و انباشت زباله و نیز شیوع بیماری‌های واگیر در کنار سوء تغذیه و ضعف سیستم ایمنی بدن دونسته. اما برای فرهنگ سازی جالبه که یک نشستی رو وزیر نیرو با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی داشته برای فرهنگ سازی کاهش مصرف آب.
چه خوب.
بله، و خب میدونید که ورودی سطحی تهران 50% کاهش پیدا کرده، بارندگی هم 41% در واقع با افت مواجه بوده و به همین دلیل وزیر نیرو و رئیس سازمان تبلیغاتی با هم نشست برگزار کردن با هدف ارتقای همکاری‌های مشترک در حوزه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و انرژی، که گزارش‌های متعدد نشون میده که تغییرات اقلیمی به شدت جدی هست. دمای کشور هم تا 5 درجه نسبت به میانگین بلند مدت افزایش پیدا کرده و ظرفیت این وجود داره که ما بتونیم از این فرهنگ سازی استفاده بکنیم. میدونید که هزینه شیرین سازی انتقال هر متر مکعب آب از دریا 5 دلار هزینه داره.
بله.
که خیلی در واقع هزینه بالایی هست و باید ما صرفه‌جویی بکنیم. اگر صرفه‌جویی بکنیم دیگه نیازی نیست که این هزینه‌های گزاف رو ما بدیم برای شیرین سازی آب. و الان هم 40,000 مسجد و 150,000 مبلغ آماده همکاری برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه در کشور هستند.
خیلی خوب.
اما یه اقدام دیگه‌ای که در همین راستا خانم سید علوی انجام داره میشه این هستش که شرکت آب فاضلاب استان تهران در اطلاعی اعلام کرد که آب قسطرهای عمومی و خصوصی شهر تهران از امروز پنجشنبه تا اطلاعی ثانوی قطع میشه. و خب میدونیم مصرف زیادی دارن این استخرا.
بله، الان با هم از لحاظ بهداشتی بله. باید رعایت بشه که حالا کم بودابم که هست.
بله، تو این وضعیتی که هستیم باید در واقع مدیریت بشه. تو این یک ماه، حالا یک ماه به هر حال باید این بس انجام بشه و در واقع فعلا ممنوع شده و قطع میشه آب استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران از امروز. و خدمتتون عرض بکنم که شرکت آب فاضلاب به استان تهران همچنین از مدیران مجتمع‌های مسکونی دارای استخر
بله.
خواسته که از مصارف آبی برای پر کردن استخرها جلوگیری بکنه، یعنی از آب شهری استفاده نکنه، اگر میخوان آب بگیرن با تانکر از جای دیگه بیارن یا از شاه استفاده بکنن تا در واقع بتونیم مدیریت بکنیم و این وضعیت رو پشت سر بذاریم، وضعیت بی سابقه خوشسالی که در یک قرن اخیر وجود داشته و ذخایر منابع آبی ما در واقع دچار کمبود شده و به شدت سطح اون پایین اومده، که انشالله همه با هم همکاری بکنیم برای و استاندار تهران هم گفته که اگر تنها 20% کاهش مصرف داشته باشیم، معادل اجرای دو طرح بزرگ انتقال آب، ما میتونیم کاهش بدیم مصرف رو و تأمین بکنیم که هزاران میلیارد تومان صرف جویی میشه در این زمینه، که امیدواریم کار انجام بشه. و معاون اول رئیس جمهور هم در 21 جلسه شورای عالی مسکن که وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی، دارایی، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار، رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه مرتبط حضور داشتن، بر تأمین مسکن مورد نیاز مردم به ویژه مسکن روستاییان تأکید کرده و با اشاره به تعهد ساخت 840,000 واحد مسکن حمایتی، 130,000 واحد مسکن افزوده شده که در زمینه ساخت این واحدهای مسکونی موانع تسهیلاتی و اجرایی نیز برطرف شده و قانونهای لازم را تدوین شده تا بتونن کمک بکنن به رونق مسکن و تامین مسکن‌های مورد بل. نیازها.
آقای طیران خیلی عملی. یکی از شنونده هامون درباره بخش اول خبرهاتون در پیشخوان سوال کردن درباره گذرنامه هایی که برای اربعین صادر میشه، گذرنامه های زیارتی، پرسیدن که به چه صورتی هست. یکم توضیح میدید.
یه اتفاق خوبی که افتاده امسال این که هزینه صدور گذرنامه زیارتی کاهش پیدا کرده و از 115,000 تومان رسیده به 75,000. ما
چقدر خوب.
بله، یکی از کار جالبی هست که همه قیمتو که میره بالا، اینجا برعکس شده و قیمتا رو آوردن پایین که کمک بکنه و تسهیل بکنه برای زائران عزیزمون که عازم سفر و مراسم اربعین هستن. و برای رفع حال حاضران، اداره گذرنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم علاوه بر روزهای دیگه طول هفته فعال هستن تا خدمات صدور گذرنامه سریعتر انجام بشه.
خیلی حمالی، متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز، ممنونم که کنار ما هستین و متشکرم که برنامه خودتون روزین رو دنبال میکنین. رسیدیم به بخش گفتگوی روز و در خدمت آقای طیران هستیم. آقای طیران، درباره گفتگوی امروز ما توضیح دادین ابتدای برنامه که جذابم بود و دوست داریم که سرپا گوش بشیم بدونیم که چه اطلاعاتی قراره که تقدیم شنوندگان عزیز.
آره، عنوان جالبی داره، طرح کاشف، که بله. معنیش این هستش که کشف میکنه اون کسایی که قاچاق در واقع سوخت انجام میدن و از طریق شناسایی بارنامه‌های سوریشون، همچنین سازمان راهداری هم کمک میکنه که نقاط سوختگیری و تصاویر دوربین‌ها رو چک میکنن و بارنامه‌های صادر شده رو که ببینن چه سوختگیری انجام شده، چه مقدار بوده و چقدرش داره قاچاق میشه، که این میتونه کمک زیادی بکنه به جلوگیری از قاچاق سوخت. اما آقای علی اصغر عباسی، معاون شرکت ملی پخش فرآورده نفتی، در خدمتشون هستیم که بر ما توضیحات بیشتری خواهند داد در مورد این طرح. جناب آقای عباسی، بنده سلام صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیویی.
سلامت باشین ان شاء الله. خب طرح کاشف رو بیشتر بر ما باز بکنید و بفهمید که چه آثار خوبی میتونه داشته باشه در کاهش قاچاق سوخت.
ببینیم، بر اساس بند 2 ماده 44 قانون برنامه 7 خب یه تکلیف شد، ولی قبل از اونم واقعا در شرکت ملی پخش فرآورده نفتی اقدامات خوبی در زمینه و حال کشف راه‌های خروج فرآورده‌های نفتی از چرخه توزیع انجام گرفت. ما در این مرحله ما وارد